ما فرمود که پسر جان اون گندم که ایچی، تو به جوی ریم نمیرسی،
یعنی اون تمعی که داری بهش نخواهی،
تمع بستی و این تمع تمعیه که تو رو گرفتارت میکنه. درست. یعنی همین هجوم، همین هجومه تو رو میبلعه و تو رو نابودت میکنه و در صفی قرار میگه که صف زالین هست. برای همین این فضایی که از دعای امام سجاد علیه السلام میآموزیم این که دلنگران باید باشیم
برای اون سیر کمال ایمانی.
دقیقا، همواره باید این دغدغه وجود داشته باشه تو ما و مدام از خودمون سوال بپرسیم، چون سوال شفاف از خودمون باعث از بین رفتن شبهه‌هایی که دیگران ایجاد میکنن.
احسنت، خیلی زیبا مطرح فرمودید.
ما تو روانشناسی هم باز این مهارت رو داریم، میگه مهارت روبرو شدن با خود،
جرأت این که با خودم،
با خودم روبرو بشم، تصور این که نه به دیگران بگم رو دیگه نمیترسم. یعنی یه شبهه‌ای شده، یه مسئله‌ای رو برای من ایجاد کرده، داره منو از عشقم میگیره. مثلا یه نوجوانی در همین شبها اومد، خیلی دلنگران بود، گفتش که امام حسین مثلا میگن که برای قدرت و اینها، برای رسیدن به قدرت قیام. که من یه لبخندی زدم، گفتم اول آرامش داشته باش، دوباره تو فکر میکنی هر سوالی رو تو باید به سمت پاسخش بری؟ یعنی اگر هر سوالی مطرح شد یا هر فضایی مطرح شد، مثلا تو باید سریع به اون پاسخ برسی؟ اینجوری نیست. تو عشق تو داری، تو آیا عشقت قوی تره به پدر و مادرت یا سوالهایی که در مورد پدر و مادرت میکنن؟ خب عشقم به پدرم، گفتم عشق به ابا عبدالله وقتی قوی شد، خود این عشق بازدارنده خیلی
خیلی،
نمیگم تفکر
بله.
نکن
بله.
اما اول اون عشق رو ببین که آیا یه سوال میتونه یه عشق رو از بین ببره. جای تردید داره دیگه، این عشق جای تردید داره.
بله.
حافظ شعری داره میگه که خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که بر روی خوب حیران باش.
بله.
امیر حسین و نعم الامیر، این امام حسینی که داری براش عزاداری میکنی و هدایت تو رو به عهده گرفته، آیا عشقت به او عشق سرشاریه؟ با یه سوال، با یه تبر سوال، این تیشه به ریشش آسیب وارد میشه، ریشه آسیبی بهش وارد میشه. اول از عشقت ممارست کن.
بله.
و بعدم مثل همین حرکتی که کردی، بیا گفتگوی علمی بکن و روشن بشو.
خیلی زیبا مطرح فرمودید، اون بیان امام سجاد علیه السلام رو در دعای 20 صحیفه که حالا انشاءالله شنوندگان فرصت بذارن و اون رو،
بله، درخواست دارم که مراجعه کنن
با آرامش، مخصوصا که حالا این شبها هم منتسب به اون بزرگوار هست و سالروز شهادتشون، بهره بگیریم از نورانیت کلامشون. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد هر کس که حکیمی برای او نبود که حکم مسئله رو براش بگه، بازگو بکنه، که موجبات رشد او رو فراهم بکنه. من نمیخوام مانع از اون بخش دوم فرمایشات شما بشم که
فرمایید
دو تا داستان رو میخواید ارائه بکنید.
اگر ورود کنیم، یه داستانی داره در مثنوی معنوی که یک فردی ابروش حائل میشه میان چشمش و
منظره مقابلش،
منظره مقابل، و او هلال ماه میبینه و در روایات داستان این هست که ماه رمضانه و با دیدن این هلال ماه در حقیقت عید فطر جاری میشه.
صحیح.
و بعد بسیار نتیجه خوبی میگیره، میگه که ببین یه شیء خیلی نزدیک در تو یک شبهه بزرگ ایجاد بکنه.
صحیح.
و دوست روبرو میگه آقا کدوم ماه، کدوم هلال؟ تو یه دستی رو صورتت بکش، یه دقیقه ابروات رو صاف و مثلا اینها بکن، موجه رو صاف،
مانه رو برطرف کن،
مانه رو برطرف کن، فهم میسر میشه
که در نزدیکی خودته.
دقیقا.
یا به تعبیر دیگه در درون خودته.
یعنی گاهی اوقات شبهه رو، آنچنان که حضرت اینجا میگه یه تهدیده، گاهی اوقات همین که ما گناه رو تهدید نمیدونیم، شبهه رو تهدید نمیدونیم، میگم نه من
صحیح.
یعنی این من متکبر یه دفعه بیدار میشه،
به خود مطمئن بودن،
آره، یعنی یه خود اتکایی ناسوابی بروز و ظهور پیدا میکنه. بصیرت یعنی حواست به این جنبه هجومه، خودی هم باشه، خیلی فاصله نزدیک در تو یک شبهه ایجاد میکنه، در تو یک تصویری ایجاد میکنه.
بله.
ماهو دیدم، ماهی در کار نبود، تو ماهو ندیدی.
در داستانی که دو برادر در حقیقت فرزندان هست آدم، حالا تو قرآن
بله.
اسمی ازشون
برده نشده. بله.
که بگیم حابیل علیه السلام و قابیل، اونجا میگه دو تا برادر، دو تا فرزند آدم علیه السلام، که یکیشون در حقیقت حسادت میکنه نسبت به برادر خودش، و وقتی که در حقیقت هرچی با منطق برادر مواجه میشه، میبینه که پاسخی نداره، بل سولت، یعنی انگار نفس یه تصویلی میکنه، یه جورایی او رو احاطه میکنه و میپیچونه اصطلاحاً.
بله، توجیهی که ما تو روانشناسی
رو
داریم
خودش به خودش میده، وگرنه خودش پذیرفته که حق با کیه. منطقم هم همینه که اونی که نظرش قبول شد، اصلا قربانیش قبول شد، خب در حقیقت باید وصی پدر باشه و نبی بعد از او دیگه، باید سر بنهد بر این قضاوت الهی. اما نفسش هنوز این رو نپذیرفته. یه بیان زیبایی رو من از نهج البلاغه به خاطر دارم که امام علی علیه السلام فرمودند که جانم فدای اون حضرت. فرمایشش این، نقل به مضمون و ترجمهش این که خود را فریب ندادم لذا از کسی فریب نخوردم. خیلی قشنگه.
بله بله، بسیار.
چه فریب شیطان رو، چه فریب شیطان صفت ها رو. کسی که خود فریبی نمی کنه و در حقیقت اونجایی که تشخیص درست هست رو نادیده نمی گیره، مطمئنن با اون دقت نظر و جزئی نگری میتونه در حقیقت تصمیم درستی رو هم اتخاذ بکنه.
بله. داستان دیگر که راهنمای ماست میتونه اون داستانی باشه که مولوی نقل میکنه، میگه که یه داروسازی یه شاگردی داشت، یه روز به شاگردش میگه که تو قفسه برو اون داروی قرمز رو بیار. بعد شاگردش دوبینه.
درست.
مولوی میگه او احول دوبینه، نگاه میکنه میگه آقا کدوم از این دوتا شیشه رو بیارم؟ یعنی گاهی اوقات ما یک امر واحد رو دوتا میبینیم.
صحیح.
و در وجود ما یک خللی اتفاق افتاده، در شیوه نتیجه گیری و فهم ما یک خللی اتفاق افتاده.
بله.
یعنی در همان مثالی که حضرت علی زدید برای داستان حابیل علیه السلام و قابیل، حضرت امیر هم در نهج البلاغه میگه نفسش او را فریفت.
بله، نفسش او را فریفت.
دلایل کافی براش اقامه کرد، یعنی دلایل باطل خودش رو دلیل متقن دید و پیرو اون هوای نفس حرکت کرد.
ان النفس لاماراتون بسو،
یعنی نفس او رو آنقدر آراست، اون چیزی که در طمع و حسادت در وجودش بود. برای این در داستانی که اینجا ما باش روبرو میشیم، مولوی میگه برو یکیشو بشکن و یکی رو بیار، از این دوتا یکی رو بشکن، اون یکی که دستت میگیری و واقعیه رو بردار بیار، اون هوا و هوس رو بشکن. برای همین توصیه توصیه قرآنیه، یعنی وقتی که یه دوبینی برای انسان ایجاد میشه، یعنی شبهه به من هجوم آورده، در من دوبینی ایجاد کرده.
بله.
و من یک چیزی رو شبیه اون حقیقته دارم کنار او میبینم.
صحیح.
باید اینجا اون بصیرت دوباره ترجمه میشه که من باید یکی رو اختیار کنم.
آفرین آفرین.
اون داروی درمانگر من، اون چیزی که باید مصرف کنم در حوزه علاقه، یه چیزه.
موافقی در ادامه فرمایشاتتون ما بریم باز هم از کلام نورانی رسول خدا؟
بله، بله.
که فرمودند زمانی که این فتنه ها، این شبهات، این دوبینی ها شما رو فرا میگیره و شما رو در ظلمت تصمیم گیری قرار میده، به قرآن پناهنده بشید.
بله، بله.
به این موضوع بیشتر بپردازیم و در حقیقت اون اصل و استانداردی که ما بخوایم خودمون رو باهاش بسنجیم، اون چی میتونه باشه؟ من به نظرم رسید با بیان پیامبر اون قرآنه.
بله.
اگر اون شخص دوبین اگه میرفت معاینه چشم پزشکی، ابزاری بود برای اینکه بفهمن او چه مقدار عارضه داره. اگر الان هم کسی مراجعه میکنه مثلا برای بینایی سنجی، یه تابلویی هست.
بله.
اون تابلوی ملاکه،
ملاکه
که چه مقدار این توانمندی بینایی داره. این استاندارد اصطلاحاً بگیم جهانی شده. اون استانداردی که میتونه به همه انسان‌ها، به همه انسان‌ها، نه صرفاً بگیم ما که الان متدین هستیم، به یک سری از اخلاقیات و عقاید پایبند هستیم میتونه کمک بکنه، به همه انسان‌ها در همه شرایط کمک بکنه، اون چی میتونه باشه؟ یه فاصله بگیریم و در ادامه با شنوندگان خوبمون این بحث زیبا رو همراه بشیم.
انشالله.
امشب با خودم به این فکر می‌کردم که دلیل بعضی از مشکلات ما نداشتن بصیرت و قدرت تشخیص از تصمیم‌های هیجانی و دور از تفکرمونه. کارایی که یک دفعه و آنی و بدون در نظر گرفتن عواقبش تصمیم به انجامشون میگیریم و نگفته نتایجش مشخصه.
ضمن عرض تسلیت مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و دلسوختگان مکتب حسینی در شب شهادت امام سجاد علیه السلام فرزند برومند ابا عبدالله حسین که در مسیر بندگی استواری کردند و ما میخواییم از مکتبشون و سبک زندگی حسینی در این برنامه زیبای دور عاشقان با موضوع بصیرت فهم بهتری پیدا بکنیم نسبت به مقوله های دینی، به آموزه هایی که اون حضرات به ما منتقل کردند. و دستمایه ما بود در این برنامه در ابتدا کلامی از امام صادق علیه السلام که هر کس به زمان خیش دانا و آشنا باشد شبهات به او هجوم نمی آورند. از بیانات و فرمایشات جناب آقای رستمی هم بهره بردیم. در ادامه هم از ایشون خواهش میکنم که با توجه به استانداردی که میتونه کمک بکنه به تشخیص درست از نادرست، چه جنبه درونی و چه جنبه بیرونی، یعنی اون چیزهایی که میتونه تشخیص درونی ما رو بیشتر بکنه و اونی که میتونه بیرون از ما کمک بکنه به فهم بهتر، توجه به جزئیات بیشتر، بفرمید.
بله بله، سلامت باشید. آنچه که در حقیقت ما به لحاظ سیر رشد اسلام داریم، یعنی وقتی میرسیم به آیه اکمال دین در روزی که روز قدیر خم هست و بعد ما اونجا با مفهوم اکمال و اتمام دین روبرو میشیم، یعنی خداوند دو امانت گرانسنگ رو میان اهل اسلام به یادگار میگذارن و بعدم میبینیم که هم پیامبر مهربانی ها به تأکید و هم امیرالمؤمنین به عنوان وصی پیامبر به تأکید میفرمایند اگر شما قرآن خدا و اطرت پیامبر رو که در میان شما بود رو قدر بشناسید و اونها رو به مثابه تراز بگیرید، مثل کوه‌ها برای زمین.
بله،
یعنی ما در قرآن میخونیم که خداوند زمین چگونه به غیر زمین تبدیل نمیشه به وسیله کوه‌ها، یعنی زمینه استواری زمین کوه‌ها هستن.
بله،
تو علم زمین شناسی هم که این اصل ثابت شده است.
درسته.
امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 1، خطبه 4 و خطبه‌های دیگر نهج البلاغه می‌بینیم حضرت می‌فرماید ما اهل بیت پیامبر مثل کوه برای زمینیم، استواری بله، زمین به کوه هاست، دین خدا استواریش به ماست. برای همین اولا وقتی که ما این دو امانت گرانسنگ جدا نشدنی رو که افتراقی میانشون نیست، قرآن و اطرت رو داشته باشیم و دریابیم، اون وقت زندگی بر مدار سلامت برامون تحقق پیدا میکنه.
صحیح.
این از هر کدای ما بپرسیم میگیم زندگی سالم، میگیم بله، غرض خداوند از آفرینش شناخت خودش، عبادتش و با وسایلی که در اختیار گذاشت، اون واسطه هایی که در اختیار گذاشت، ما رو میخواست به این کمال برسونه دیگه.
بله،
به این درکه برسونه. اون وسایلش هم که قرآن رو نازل شده و در حقیقت اطرت پیامبرش هست. پس بگی بخوایم به سوال پاسخ بدیم، یعنی بگیم این بصیرتی که در نگاه 360 درجه، در نگاه کلنگر باید ازش صحبت کنیم، توسط چه چیزی و کدام عنصر فراهم میشه؟ میگیم عنصر قرآن و اطرت. این از باب جایگاه. و بعد میرسیم به ریز بحث هامون، مثل همین حدیثی که از امام صادق علیه السلام مطرح کردیم که برای رسیدن به پایان امر، برای گرفتن نتیجه، برای اون اصطلاح رفیعی که قرآن میگه قد افلح المؤمنون، همانا مؤمنان رها و رستگار شدند، این رها و رستگاری که بدون بصیرت میسر نیست دیگه، یعنی تحصیل نمیشه، چنان که در حوزه روانشناختی هم میگه شما بدون توجه به جزئیات و داشتن تفکر نقاد اساساً یه مصرف کننده ای، نه یه تولید کننده.
درست.
یعنی به جای اینکه محقق باشی مقلدی.
صحیح.
در حالی که دین دعوت به تحقیق، دعوت به اندیشیدن، و شما از طریق پرورش دادن اندیشه مشاهده برات معنا داره. مثلا در سوره مبارکه الرحمن که آلاء الهی رو خدا فهرست میکنه، همه این آلاء الهی که فهرست میشن برای برانگیختن قوای خردمندی است و اندیشیدن پیرامون موضوعی که موضوع حیات انسان هست.
خیلی زیبا اشاره فرمودید. در مورد این ملاک های تشخیص، من یک عبارت نورانی به قرآنی به خاطرم رسید که اقرار دوزخیانه، که اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم، ما کنا من اصحاب سعیر، یا خلاصه گرفتار این عذاب نمیشدیم. در حقیقت اون شنیدنی ها از رسولان بیرونیه، که امام سجاد علیه السلام هم فرمود اگر حکیمی باشد که شما را ارشاد کنه از هلاکت نجات پیدا میکنی، و در مقابلش اگر کسی حکیمی رو در کنار خودش نداشته باشه که او رو ارشاد بکنه، حکمت ها رو به او منتقل بکنه، شما محتاج این قضیه هستیم که بتونیم حکم مسئله رو پیدا بکنیم، یعنی اون نتیجه آخر رو در تصمیم بتونیم بگیریم.
بله،
اگر اون حکیم نباشه ما هلاک خواهیم شد.
درد.
چون ممکنه تصمیم اشتباهی بگیریم،
با تردیدها بر ما غلبه کنه، جهل بر ما غلبه.
بله، و تصمیم اشتباهی هم نتایجش کاملا متفاوته. یا نعقلو، یعنی تعقل، یعنی تفکر باطنی، یعنی برفرض که کسی حکیمی رو نیافت، استادی رو پیدا نکرد، امامی رو نشناخت، رسولی رو درک نکرد، اما آیا اون درک باطنیش رو هم میتونه انکار بکنه؟ تشخیص خوب از بدی رو که خدا در نهادش گذاشته بود، فالهمها فجورها و تقواها رو میتونه نادیده بگیره؟ نگه در یک سرزمین دور افتاده‌ای هم باشه، باز به واسطه تشخیص خوب از بدی که خدا بهش داده میتونه به خوبی ها مبادرت بورزه و از بدی ها پرهیز بکنه. خداوند هم به همین نسبت به او پاداش میده. یعنی چنین شخص پایبندی مطمئنا باید یک زندگی ابدی زیبا و نیکوی رو تجربه بکنه پس از مرگ خودش.
بله.
اما در مقابل اگر نادیده بگیره اون تشخیص خودش رو، در حقیقت آفت زده میشه و آسیب میبینه، هم در دنیا و هم در آخرت که بهش اعتقاد داریم. ما این باور رو داریم که رسولان بیرونی آمدند تا به ما کمک بکنند در تشخیص درست.
بله.
با توجه به اون جزئیات که هم به آیات آفاقی ما رو توجه دادن، هم به آیات انفسی. اون یکی از آیات انفسی هم همین تعقل و تفکریه که در ضمن فرمایشاتتون بهش اشاره کردید.
سلامت باشید. فکر میکنم که خودمون رو باید در مقام جمع‌بندی قرار بدیم از این بحث مؤثر بصیرت در این روزهای زندگی. من به فراز پایانی داستانی که در داستان ظهر عاشورا تجلی کرد میخوام بپردازم به عنوان نتیجه گیری بخش گفتگوی خودم، و اونم اون صحنه است که حضرت ابو عبدالله علیه السلام آخرین سخنان حکمت آمیز و حکمت آموز خودشون رو برای سپاه روبرو ایراد میفرمایند. عمر سعد دستور میده که سر و صدا کنن، بر طبل بکوبن تا صدای امام شنیده نشه. حضرت علی اکبر علیه السلام سوال بسیار بسیار مؤثر در حوزه تعلیم تاریخی رو برای ما اونجا از پدر میپرسند. حضرت میپرسند که اینها چه شده، چه بلایی سرشون اومده که سخنان نافذ شما در دل اونها و در گوش اونها اثر نمیکنه.
درست.
و بعد پاسخ حضرت ابا عبدالله علیه السلام بسیار برای ما نتیجه بحث روشن دیدن رو، کدر نشدن فهم رو حضرت اشاره میکنه. حضرت میگه انقدر شکمها رو از حرام پر کردن که دیگه توانایی و قابلیت شنیدن رو از دست دادن.
صحیح. یعنی آثار
حرام، لقمه های حرام. گاهی اوقات شبهه رو من یه تحقیق انجام دادم که در لسان اهل بیت شبهه چه معنایی داره؟ آیا فقط جنبه سوال هاست که مثلا در مورد گلالود کردن یه حقیقت؟ دیدم خیلی جالبه، یه بخش خیلی زیادش به گناهانه.
بله.
یعنی
بله.
بخش اعظمش اینه که پاره ای از گناهان ریز ریز آهسته آهسته میاد
احاطه میکنه
و تبدیل به یک اثر شبهناک میشه، و لقمه حرام اتفاقا در فرمایش معصوم علیه السلام جز شبه هست.
بله.
یعنی در یکی از نقلهایی که میخوندم از امام باقر علیه السلام که کسی از ایشون شبهه رو میپرسه، میگه بر من آشکار کن، حضرت میگه همین لقمه های حرام.
بله. حتی این هم به صورت ناخواسته نبوده ها، یعنی برای خوردن همون لقمه های شبهناک اصطلاحا حرام هم در یک فرصت هایی میتونستن انتخاب داشته باشن که نخورن.
بله، مثل توجیه ربا، توجیه رشوه هایی که داده شد و و یعنی ما در مسیر ریز ریز پیشبرد اهداف زندگی خودمون با همه اینا روبرو میشیم، یعنی همه ما تجربه داریم.
چون اون عبارتی که فرمودید در بخش قبلی که توجه به جزئیات معادل بصیرت باشه، یعنی همین ریزکاری ها مؤثرن در اون تصمیمات بزرگ و کلانی که میتونه سرنوشت ما رو کاملا عوض بکنه. یعنی این دقت شما بسیار قابل تقدیره.
سلام.
از اون جهت که ما بپردازیم به همین آن و همین لحظه خودمون.
بله.
فکر نکنیم قرار فردای اتفاقی بیفته، ما در اونجا یه تصمیم بزرگی میخوایم بگیریم و حتما هم اونجا موفق خواهیم شد. همین امروز، همین فرصت زیبایی رو که خداوند در اختیارمون گذاشته، همین مهلتی رو
بله.
که
همین نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالمیست.
چه زیبا، چه زیبا. انشالله خداوند به همه ما کمک بکنه.
سلامت.
بتونیم از فرصت‌های پیش رو حسن استفاده رو بکنیم، بابت آنچه که از دست دادیم طلب مغفرت بکنیم، چون خداوند آمرزنده است، جبران میکنه و رحیمه که به ما فرصت دوباره میده، امکان دوباره میده، سرمایه جدید میده. انه هو الغفور الرحیم. از این جهت خداوند به ما کمک میکنه که
الهیم.
ما بتونیم در مسیر بندگی با آموزه های حسینی و اقتدا به سبک زندگی حسینی بصیرت و اون جزنگری رو، عاقبت اندیشی رو جدیتر بگیریم و تکرار نکنیم اون خاطرات تلخ عاشورا رو در زمانه خودمون، بلکه در تصمیمات آتی در جبهه حق باشیم و طرفدار حق.
الهی آمین.
من همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم، از برادر عزیزمون هم جناب آقای رستمی که در این بخش ما رو همراهی کردن تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم که در این ایام و در این ساعات از برکات بیش از پیش وجود اهل بیت علیهم السلام برخوردار باشیم و زمین ساز باشیم برای ظهور حضرت بقیت الله العظم منتقم آل الله. تا فرصتی بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نگاهی اجمالی به زندگی سراسر خداجویی امام حسین علیه السلام در میابیم که زندگی و وقتشون به پاک دامنی، بندگی و نشر رسالت احمدی گذشته. ابو عبدالله علیه السلام به نماز و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن، دعا و استغفار علاقه بسیاری داشتند و خوب میدونیم که قبل از شهادت از دشمنان مهلت خواستند تا بتونند با خدای خیش به خلوت بشینن و فرمودند خدا میداند که من نماز و تلاوت قرآن و دعای زیاد و استغفار را دوست دارم. ابن عسیر در کتاب اسدالقابه می نویسه امام حسین علیه السلام بسیار روزه می گرفت و نماز می گذارد و به حج می رفت و صدقه می داد و کارهای پسندیده انجام می داد. میرزا حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل آورده پیامبر عظیم الشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شهادت حسین آتشی در دل مؤمنان می اندازد که هرگز سرد نخواهد شد.